در این برنامه قصد داریم درباره یک کتاب دریانوردی که از چشم دریا افتاد به قلم یوکیو میشیما و ترجمه خانم مریم رضایی با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان سرکار خانم رضایی مترجم این کتاب و جناب آقای امین خرمی منتقد و کارشناس این هفته برنامه سیم و زر هستیم. آقای خرمی سلام من رو پذیرا باشید. خوش آمدید به برنامه خودتون سیم و زر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان، شنوندگان همراه و فرهیخته آنتن شبکه رادیویی فرهنگ، خاصه برنامه سیم و زر عرض سلام و درود و احترام دارم. همچنین شما سرکار خانم ساختبار، بسیار خوشحالم بار دیگه این سعادت نصیب من شد که همراه شما و دوستان عزیز شنونده باشم با نشان روشن کتاب.
خیلی خیلی سپاسگزارم به خاطر حضورتون در این برنامه. سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار خانم رضایی که پشت خط ارتباطی ما هستند و مهمان تلفنی ما. خانم مریم رضایی سلام، خوش آمدید به سیم و زر رادیو فرهنگ.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مخاطبان برنامه خوبتون و به خصوص دوستداران ادبیات ژاپن. خیلی خوشحالم که فرصتی پیش اومد که من بتونم راجع به کتاب دریانوردی که از چشم دریا افتاد بیشتر صحبت کنم.
خیلی سپاسگزارم از شما که دعوت ما رو قبول کردید. متشکرم. در ابتدا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا میشیم. مریم رضایی متولد 1366 و دانش آموخته مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی و زبانشناسی در مقطع کارشناسی ارشد است. وی مسلط به زبانهای انگلیسی و فرانسوی است و ترجمه اشعار فروغ فرخزاد به زبان انگلیسی و ترجمه اشعار شاعر ایرانی کانادایی خانم پریناز ژندی به زبان انگلیسی را در کارنامه خود دارد. از دیگر آثار مکتوب ترجمه شده توسط خانم مریم رضایی کتاب‌های جزیره درختان گم شده اثر الیف شافاک و دریانوردی که از چشم دریا افتاد از یوکیو میشیما را میتوان نام برد. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با امین خرمی تا بخش نخست گفتگوی ایشون رو بشنویم با سرکار خانم مریم رضایی مترجم کتاب دریانوردی که از چشم دریا افتاد. در خدمتتون هستیم آقای خرمی، بفرمایید.
بسیار سپاسگزارم و برای ما نیز سعادتی است آنگونی که از زبان سرکار خانم رضایی مترجم کتاب دریانوردی که از چشم دریا افتاد، یکی از آثار موفق و درخشان یوکیو میشیما، از نویسندگان سرشناس جریانساز ژاپن، هرچند که بسیار بسیار عمر کوتاهی داشت اما چه در حوزه نویسندگی و چه در حوزه کارهای دراماتیک در حوزه تصویر هم کارنامه بسیار درخشانی داره. عموما سرکار خانم رضایی، ما از دوستان نویسنده یا مترجم می‌خواهیم برای اینکه داستان لونره آنگونی که خودشون تمایل دارن درباره خط داستانی اثر ارجاع و اشاره‌ای داشته باشن، ما همینو فتح بابی برای ورود به گفتگو قرار خواهیم داد. هرچند ممکن است در سوالات من مسئله یا نکته‌ای باشه که فصل‌هایی از این روایت و داستان رو لو بده، ولی ابتدا با شما همراه باشیم.
بله خیلی ممنون. آره من خودم تمام تلاشم رو میکنم که تو صحبت هام موضوع داستان لو نره، ولی خب میدونین این کتاب حتی اگر که شما تمام اون خط و روند داستان رو هم بدونین باز طوری نیست که بشه اسپایلش کرد. وقتی که اسم یوکیو میشیما میاد و از ایشون به عنوان نویسنده آسی یاد میشه، معمولا همه فکر میکنن که به خاطر مرگ دردناکی که ایشون داشتن و خاص مرگ خیلی خاصی که ایشون داشتن بهشون میگیم نویسنده آسی، در حالی که وقتی با نوشته های یوکیو میشیما آشنا میشیم میگیم نه، این آدم کلن این دنیای فکری داشته خلاف اون خط فکری که شاید 90% آدم ها داشتن. منظور من این افکار مذهبی و سیاسی نیست، اون افکاری که عامه مردم دنیا برای افکار اینکه سیاسی و مذهبی اینها قبول دارن.
بله.
و اونقدر طبیعه که ما حتی به اشتباه بودن اینها فکر نمی کنیم، اصلا فکر نمی کنیم که اینها درست یا اشتباه. مثلا ببینیم بعضی از فیلم ها، کتاب ها، رمان ها رو که ما می بینیم خط زمانی، سیر زمانی رو برعکس می کنن. وقتی که مثلا از انتها به ابتدا میرن، کتاب میشی ما یک طوریه که انگار عرف ها و باورها رو از انتها به ابتدا میره. مثلا ببینید من یه مثالی بزنم،
خواهش میکنم،
که ملموستر بشه این صحبت های من. مثلا عشق و رابطه جنسی، معمولا عشق در نظر همه افراد مقدسه، اکثر افراد اون رو تقدیس میکنن، در حالی که رابطه جنسی یک جورهای تابو محسوب میشه. تو این کتاب دقیقا برعکسه. من مدام این رو میخونم که شاید من متوجه نمیشم، ولی به یک حالت کنایه آمیزی داره میگه که این رو کی تعیین کرده، این باورهای ما که اینقدر به هیچ پایبندی، رو کی تعیین کرده که چی درسته و چی نادرسته.
اتفاقا ارجایی که شما به نوبورو و نوبورو کورادا، حالا قهرمان یا بهتر بگم کسی که محور اصلی رمان جناب میشیما دریا نوردی که از چشم دریا افتاد ارجا دادی، شاید ما با یک نوجوان 14 ساله همراه هستیم، اما جهانبینی او، تجربیات و زیست او و در نهایت سنی که او در اون قرار داره، نه تنها این رمان رو در رسته رمان‌های نوجوانان قرار نمیده که اتفاقا فصل مشترکی از همه آن چیزی است که من و یا هر خواننده دیگری میتواند در مواجهه با این اثر اون رو همراه بکنه. اون حس استقلال طلبی، اون حس مواجهه با دریا که خب و کشتی هایی که عاشقانه اونها رو دوست داره و در نهایت حالا آشنایش با ریوجی فرمانده یا بهتر بگم سکاندار اصلی اون کشتی، دلبستگی به او و بعد سرشکستگیش نسبت به حالا رابطه ای که میان ریوجی و فوساکا مادرش در حقیقت برقرار میشه، مادر این پسر نوجوان، همه اینها جهانی رو داره ترسیم میکنه که شاید در زیست یکان یکان ما نه به شکل مستقیم ملموس آینه با آینه، ولی ممکن است که شنیده باشیم و دیده باشیم. به هر حال این گذار شاید بسیار بسیار هولناک این نوجوان از سن نوجوانی برای رسیدن و به تعریف نشستن بزرگسالی با قلم درخشان میشیما و بیش از اون زبان گویا و قلم درخشان شما در ساحت ترجمه است که تونسته منعکس بشه. من اجازه میخوام سرکار خانم رضایی از شما و خانم ساختمان این تمنا رو داشته باشم فصل و فرازی از این کتاب رو برای من و شما مخاطب در حقیقت قرائت بکنن تا بیش از این با فضای این داستان و البته قلم شما آشنا بشیم. در بازگشت گفتگومون رو ادامه خواهیم داد.
نزدیک ساعت 10 شب او همراه با تسو کازاکی برگشتند. نوبورو در را بست و در اتاق نشیمن با ملوان نیمه مست نشست و به قصه هایش درباره دریا گوش کرد. مادرش ساعت 10:30 صحبت هایشان را قطع کرد و گفت او باید به رخت خواب برود. با عجله نوبورو را به طبقه بالا برد و در اتاق را قفل کرد. هوای شب شرجی بود و فضای داخل کمد آنقدر دم کرده و خفه بود که به سختی می توانست نفس بکشد. از آنجا بیرون پرید و منتظر ماند تا وقتش فرا برسد و آهسته به موقعیت برگردد. بعد از نیمه شب صدای قدم های آهسته ای را در راه پله ها شنید و به بالا نگاه کرد. دستگیره ی در به طور ترسناکی در تاریکی چرخید. انگار یک نفر می خواست از بسته بودن در مطمئن شود. قبلاً هرگز این اتفاق نیفتاده بود. آنچه شنیدید بخشی از کتاب دریانوردی که از چشم دریا افتاد به قلم یوکیو میشیما بود که تقدیم شما کردیم و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با امین خرمی کارشناس برنامه‌مون تا ادامه گفتگوی ایشون رو بشنویم با خانم رضایی مترجم این کتاب. آقای خرمی بفرمایید.
بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم ساختبار بابت روایتی که از بخشی از رمان دریانوردی که از چشم دریا افتاده یوکیو میشیما با ترجمه سرکار خانم رضایی داشتی. اتفاقی که سرکار خانم رضایی عموماً برای مخاطبان در مواجهه با آثار ترجمه شده میفته یافتن دلیل اون ترجمه هستش، اینکه تا چه حد میتواند پاسخگوی مطالبات او، تا چه حد مرتبط با زندگی و زیست او و تا چه حد میتواند به داشته های ذهنی او مطالب دیگر رو بیفزاید. در این راستا دلیل انتخاب این اثر منهای نام شناخته شده ای مثل میشیما که ما میدانیم قرار بود که برنده جایزه نوبل بشه و خب در حقیقت برگزیدگان گفتن که او انقدر قلم درخشان داره که در آینده هم میتوان این جایزه رو بهش داد و به نویسنده ژاپنی دیگری دادن و خب البته عمر میشیما دیگه کفاف نداد که بخواهد آن جایزه را بگیرد. با همه این حواشی که حول محور میشیما هست، دلیل اصلی انتخاب شما برای ترجمه این اثر دادن چه اطلاعاتی، چه افزونه ای به دانش من مخاطب است؟
ببینیم انسان ها در طول زندگیشون مدام هر لحظه هر روز مجبورن که تصمیم هایی بگیرن، انتخاب هایی بکنن و ما این توهم به نظرم دوچار این توهم میشیم که شاید حق انتخاب داریم، شاید آزادیم که انتخاب کنیم و بدتر این که این توهم در ما به وجود میاد که ما با انتخاب هامون به شادی میرسیم. میشیما خیلی قشنگ واقعا تصویر میکنه اینه که همچی چیزی نیست. ما همیشه بین آلترناتیف هایی که برامون به وجود هست و باید بینشون یکی رو انتخاب کنیم، گاهی پیش میاد که هر دوتا رو به یک اندازه میخوایم و هر کدوم از اینها یک بخش از وجود ما رو اغنا میکنه، راضی میکنه، ولی مجبوریم بین این دوتا یکی رو انتخاب کنیم. یوجی زمانی که بالاخره بعد از 15 سال که روی دریاست واقعا احساس میکنه کشتی براش زندان شده، از دریا متنفره ولی تحمل زندگی تو ساحل رو هم نداره.
بله.
خودش میگه که من به خاطر نفرتم از ساحل اومدم دریا نبرد شدم. بعد میاد حالا عشق رو در ساحل پیدا میکنه، از دریا میبره، ولی فاجعه هم اینجاست که دقیقا زمانی که از دریا میبره و فکر میکنه که خب خوشبختی رو در ساحل پیدا کرده، اون بخش از وجودش که عاشق دریاست و وابسته دریاست، اون خلا آزارش میده. در زندگی ما هم همینطوره، همین به قول خانم شاپاک هر سمت زمین چمن که وایسی اون طرفش سبزتره. همیشه یک مسیر رو میریم و همیشه در حسرت اون مسیری هستی که نرفتیم. من با این بود از داستان خیلی ارتباط برقرار کردم که این شاید بخشی از انسان بودن، این تراژدی غم‌انگیزی که همیشه در حسرت راه های نرفته باشیم، چیزایی که انتخاب نکردیم، بالاخره شاید بخشی از انسان
در حقیقت جهانبینی که شما یا بهتر بگم سبب انتخاب این اثر توسط شما بود، جهانبینی مشترکی است برای زیست. حالا شما تعبیر زیست انسانی رو به یک تراژدی کردی، شاید در فرازهای این تراژدی هم قابلیت تصدیق داشته باشه. حقیقتا این گونه هست و شاید چنین تجربه‌ای برای هر آدمی در هر جای این جهان اسیری با هر تفکر، رنگ، پوست و نژاد و البته دین قابلیت رصد داره. من اجازه میخوام چون واقعا اطلاع ندارم این سوال رو بپرسم، شما از ژاپنی به شکل مستقیم ترجمه کردین یا ترجمه انگلیسی رو به زبان ما برگردوندید؟
نه متاسفانه میدونیم متن دست اول نبود، از انگلیسی ترجمه کردم.
بسیار عالی. خدمت شما عرض بکنم که قطعا این گفتگوی ما ادامه داره، اما این اجازه رو میخوام یک بار دیگه با سرکار خانم ساختبار همراه بشیم. فصل و فرازی دیگر از رمان دریانوردی که از چشم دریا افتاده یوکیو میشیما رو برای من و شما خواننده قرائت بکنن در بازگشت فصل سوم و پایانی گفتگومون رو با خانم رضایی به شما نازنینان تقدیم خواهیم کرد. Thank you.
صبح روز 22 ماه ژانویه فوساکو و ریوجی به شهرداری رفتند تا شهردار یوکوهاما را برای شام جشن ازدواجشان دعوت کنند. او با کمال میل دعوتشان را قبول کرد. در مسیر بازگشت به یک فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای رفتند و کارت عروسی با طرح برجسته سفارش دادند. تالار مهمانی هتل نیو گراند را برای مراسم ازدواجشان رزرو کردند و بعد از خوردن نهار در مرکز شهر به رکس برگشتند. ساعت از یک گذشته بود و ریوجی از فروشگاه رفت تا به قرارش برسد. صبح آن روز به فوساکو گفته بود یکی از همکلاسی‌های دوره دبیرستانش که حالا کمک ناخدای اول شده بود به لنگرگاه تاکاشیما آمده و فقط بعد از ظهر فرصت دارد او را ببیند و اینکه ریوجی نمی‌خواست با لباس‌های گران قیمت انگلیسی به دیدن او برود. دوست نداشت به خاطر شرایط جدیدش جلوی یک دوست قدیمی خود نمایی کند. دست کم نه تا بعد از مراسم ازدواجشان. آنچه شنیدید بخشی از کتاب دریانوردی که از چشم دریا افتاد به قلم یوکیو میشیما بود که تقدیم شما کردیم. در ادامه همراه میشیم با امین خرمی و بخش پایانی گفتگوی ایشون رو میشویم با مترجم این کتاب سرکار خانم مریم رضایی. آقای خرمی بفرمایید.
یکی از مواردی که سرکار خانم رضایی در مواجهه با آثار ترجمه‌ای مد نظر قرار می‌گیره، آنگونه که من در فصل دوم در انتهای فصل دوم خطاب قرار دادم، شاید بستگی داره به آن زبان مبدعی که نویسنده داره استفاده میکنه. البته خوشبختانه طی چند سال اخیر با ترجمه آثار کوبابه، موراکامی و حالا میشیما به زبان انگلیسی، خود نویسندگان انگلیسی هم به شدت ارجاعات یا حتی اصطلاحات فرهنگ ژاپنی رو دارن رعایت میکنن و میتوانیم بگوییم ترجمه‌ای که شاید به شکل مستقیم از زبان اصلی نباشه و با واسطه صورت گرفته، باز هم بازتاب دهنده ماهیت اثر اشتاری آن نویسنده بوده است. خوشبختانه این رو در قامت یک خواننده البته عرض میکنم که با قلم شما به شدت مخاطب میتواند ارتباط برقرار بکند. دایره عمیق واژگانی، دایره متنوع و البته ارجاعاتی که شما در ساحت ترجمه برای هرچه بیشتر آشنا کردن فرهنگی که به هر حال قطعا در مواردی قرابتی با فرهنگ من ایرانی نداره، رسیدن به این جایگاه ترجمه خواست و اراده شخصی خودتون بود یا در حقیقت مسیر ترجمه این اثر شما رو در این نمط قرار داد؟
خب ببینید، من چندین و چند سال حقیقتش ترجمه شعر انجام دادم.
بله.
فارسی به زبان انگلیسی و فرانسه. خب این طبیعتاً وقتی که به زبان مادری ترجمه میکنی خیلی راحت تره تا اینکه به زبان انگلیسی یا فرانسوی یا هر زبان دیگه که زبان مادری نیست.
درست.
و اینکه بار معنایی کلمات همه اینا پیچیدگی و ظرایف ترجمه خیلی سنگین میشه.
کاملا.
گاهن پیش میومد که برای یک کلمه که من معادل سازی دقیق رو انجام بدم ساعت ها من تو دیکشنری های مختلف میگشتم تا نزدیکترین معادل رو پیدا کنم. خب این باعث شده که من خیلی دقیق باشم تو کار ترجمه و این معادل انتخاب کردن اینا. ولی خب این اثر هم چون که خودتون همونطور که فهمیدین متن دست اول از ژاپنی نبود، برای همین خیلی کار من مترجم سخته بود. اون حسی که نویسنده توی کتابش داشته و این حس تو ترجمه انگلیسی خب خواه نخواه کم رنگ شده. بعد این باز تو ترجمه فارسی اگر که من هم حساسیت به خرج ندن دیگه هیچی نمیمونه.
درود بر شما.
حساسیت و این بالاخره چیز واقعا لازم.
قطعا این رو منباب این مسئله عرض کردن که شما در اولین جمله‌ای که در این برنامه آغاز سخن کردید به دوستداران و علاقمندان ادبیات ژاپنی عرض ارادت کردید. گفتم نویسندگان ژاپنی نویسندگان محبوبی برای خوانندگان ایرانی هستند. حالا زمانی تب موراکامی البته شاید غلبه داشت به دیگر نویسندگان ژاپنی، اما به هر حال میشیما و آبه دو دیگر نویسنده ژاپنی هستن. به همین سبب عرض کردم که ظرافت شما در قامت مترجم به ویژه در راستای بازتاب احساسات، این احساسات منظورم فقط دوست داشتن نیست، اون حراس، اون حتی در مواردی نفرت، خشم، برای فرهنگ ژاپنی ترجمهش به فرهنگ ایرانی که مخاطب ایرانی هم بتواند با این احساسها همزادپنداری عمیقی داشته باشه، نشان دهنده همان تجربه شماست. جالب است، من
حقیقتش ببخشید من مطرح کنم، این احساساتی که شما گفتین خیلی قوی بود، مثلا پایان بندی یعنی خواه نخواه این به متن منتقل میشد، یعنی درسته که حساسیت من بود ولی مثلا پایان بندی فصل اول آنچنان اتفاق بد و هولناکی افتاد که من بعد از سه دفعه خوندم بازم برام تبدیل نشد، خیلی حالم بد بود، واقعا عجیب بود برام که چقدر قوی بیان شده که حتی با وجود این که متن ترجمه شده رو من دارم میخونم باز هم اون احساس قوی میشه گفت وحشت و نفرتی که در وجود حالا اون گروه بچه ها از همش به من منتقل میشه و اینطوری من رو به هم میریزه. این خیلی جالب بود برای من، خیلی جالب.
قطعا برای من شنوندم خیلی جالبه که مترجم تا این حد خودش درگیر اثر شده که یک بخش پایانی از فصل اول رو سه بار خونده و تا این حد هم تحت تاثیر قرار گرفته. گفتگوهایی از این دست در قالب معرفی کتاب‌ها چنین جذابیت‌هایی را با خودش داره و خودش میتونه البته یک محرک بیشتر برای انتخاب این اثر توسط مخاطبانی که شاید تا این لحظه همراه نبودن با ترجمه شما از دریانوردی که از چشم دریا افتاد. به عنوان سوال پایانی سرکار خانم رضایی، بازخوردی خودتون به شکل مستقیم نه با واسطه ناشر از مخاطبانتون داشتید، حالا چه له چه علیه این کار؟
حقیقتش این کتاب خداش پرفروش تازه دو ماه وارد بازار.
بله بله بله.
با این وجود خیلی هم پرفروش شد و اینا، ولی من بازخورد آنچنان خودم به عنوان مترجم نگرفتم.
با روایت ناشر چیه؟ مثلا کسانی که با ناشر، مخاطبانی که با ناشر در ارتباطن با شما در میون گذاشتن مواردی رو؟
خب ببینین از طریق ناشر، ولی سایت سیبوک که سایت تخصیص کتاب هست که جز پرفروش های سایت شد، اونجا خب خوانندگان خیلی راضی بودن و بالاخره مطرح میکردن نظرات مختلفی زیر هم پست که معرفی کار شده بود، اونجا نظرات مختلف که
اکثرا
مثبت بود، خدا رو شکر.
قطعا من هم به عنوان یک مخاطب پیشنهاد میکنم به شما دوستان عزیز شنونده خواندن ترجمه سرکار خانم رضایی از یکی از آثار درخشان میشیما، دریا نوردی که از چشم دریا افتاد. از شما بسیار سپاسگزارم که در این گفتگو همراه ما بودید. بهترین ها رو براتون آرزو دارم.
متشکرم.
مانا باشید به مهر. خدا نگهدار. و از شما سرکار خانم ساختبار نیز بی نهایت سپاسگزارم که یک بار دیگه این افتخار و سعادت رو نصیب من کمترین کردید که بر بلندای نشان روشن کتاب همراه با دوستان عزیز شنونده و علاقه‌مندان کتاب باشم در برنامه سیم و زر. بهترین ها رو برای شما آرزو دارم. شما و عزیزان شنونده رو تا فرصت شنیدار بعد به خدای یگانه و من نانیز بانم. یا علی، خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای خرمی و سرکار خانم رضایی که در این برنامه با ما همراه بودید. به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های سیم و زر رسیدیم. تا برنامه ی آینده، بدرود.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من، ای وطن، ای ایران، ای وطن.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
ایدوم و شادی و بار من به هر جا، ایدوم و شادی و بار من به هر جا. بوی عطرش پیچه سر باغ و سرا، بوی عطرش پیچه سر باغ و سرا. شادی اما شادی اما در ریش بکید بود، او با پا جارو بک و جارو بک و رتو به پیش بود، رتو به پیش بود. ایدمو دوستی زمی با آسمونه، ایدمو دوستی زمی با آسمونه. اید خوشبختی یه هر پیر و جوونه، اید خوشبختی یه هر پیر و جوونه. بشن آهنگ دلم گوش به بسازم. واقعم بسوزم، حیفم باقی تو سیمو واقعم بسوزم. دوستی خواه با دست برانی، قرنک و دوستی خواه با دست برانی. ایدوما خواه دلی دقم دراری، ایدوما خواه دلی دقم دراری.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
آغاز میکنیم با نام خدایی که مهربان است، بسیار مهربان.